از عملکرد فنی تیم ملی فوتبال ایران با کادر فنی جدید در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رضایت دارید؟ به عقیده شما نسبت به کادر فنی قبلی تیم ملی ما چه پیشرفت‌های تاکتیکی رو تجربه کرد؟ نحوه بازی تیم ملی کشورمان در نخستین بازی خود مقابل سوریه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با نام یاد پروردگار متعال، سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت و این سعادت رو دارم که یک هفته دیگه روز شنبه رأس ساعت 16 در خدمت شما دوستان باشم، همراه با همه همکاران خوبم در برنامه ورزش بدون ویرایش. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید. روزهایی که پشت سر میگذاریم، پیک پنجم بیماری کرونا بسیار شدید در کشورمون قربانی میگیره و مشکلات زیادی رو هم برای هموطنان عزیزمون ایجاد کرده. امیدواریم که به حال با رعایت تمامی نکات بهداشتی که در رأس همه اونها زدن ماسک به عنوان تنها ابزار پیشگیری شخصی برای این بیماری وجود داره، بتونیم که از این بیماری به دور باشیم. ضمن اینکه تقاضا هم میکنیم از عزیزان و به حال کسانی که دستان در کار هستن، مثل دیگوس که به حال محمول خیلی خوبی از واکسن ها وارد شد و دولت داخلی هم ادامه داره، انشاءالله هر چه سریعتر این روند ادامه پیدا کنه و هر چه زودتر مردم عزیز کشورمون بتونن که نسبت به این بیماری و احتمالاً حالا پیک های بعدی که در راه خواهد بود ایمن بشن. اما خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که امروز خواهیم پرداخت به شرایط تیم ملی فوتبالمون در رقابت‌های مقدماتی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر، که خب ما یک بازی رو پشت سر گذاشتیم، سوریه رو 1-0 تونستیم که شکست بدیم. حالا میخواییم بریم و با کارشناسان مختلف فقط همراه باشیم. انشاءالله کارشناس حضوری هم خواهیم داشت در استودیو و یکی از مربیان خوب فوتبال کشورمون از کارشناسان و اساتید فن به جمع ما اضافه میشن. ضمن اینکه مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت. من سوال نظرسنجی برنامه امروز رو خدمتتون عرض بکنم. در مورد نتیجه بازی تیم ملی کشورمون در مقابل عراق برامون پیشبینی بفرمایید. اگر فکر میکنید که برد تیم ملی کشور ما در این مسابقه انشاءالله به دست خواهد اومد، گزینه یک. اگر تساوی رو فکر میکنید در این مسابقه خواهیم داشت، گزینه دو. و اگر فکر میکنید خدای نکرده ما خواهیم باخت در مقابل عراق، گزینه سه رو برامون به 301035 ارسال کنید. سامانه پیام کوتاه برنامه هست. ضمن اینکه خب شماره 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما هست در اختیار شما خوبان خواهد بود تا اگر نکته‌ای دارید و نسبت به برنامه هر گونه انتقاد یا پیشنهادی هم دارید، خیلی خیلی خوشحال میشیم که بتونیم نظر شما عزیزان که برنامه متعلق به خودتون هست رو داشته باشیم. اما میخوایم همراه باشیم با یک از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، با کارشناسان به حال رسانه، جناب سعید آقایی عزیز که همراه برنامه هستن روی خط تلفنی و در مورد شرایط تیم ملی با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقایی سلام و عصر شما بخیر بشه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان و همه
شنوندگان
عزیز در
خدمتتون
هستم.
خیلی ممنونم. خب ما بازی اولمون مقابل سوریه به اتمام رسوندیم آقایی. حالا خوشبختانه برد رو هم داشتیم، هرچند بازی بسیار سختی بود و به هر حال پیشبینی هم میشد که بازی مشکلی رو پیش رو داشته باشیم. نظرتون کلا در مورد روند تیم ملی در حالا دوره‌ای که آقای اسکوچیچ اومدن و سه بازی سختی که داشتیم و چه پیشرفت‌های فنی به نظرتون تو این مدت ما داشتیم اصلا و اگه داشتیم چه نکاتی بوده؟
خدمت شما عرضم که حالا بحث بازی تیم ملی و تیم آقای اسکوچیچ خیلی مفصل تر از اینه که بخوایم ما محدودش رو کنیم به یه حالا برنامه یا سه حقیقت به یک برد. ولی نکته ما اگه بخوایم که در رابطه تیم ملی و تیم آقای اسکوچیچ صحبت بکنیم، به نظرم باید اول ذره بین بندازیم روی آخرین بازی تیم ملی مقابل سوریه. هم که شما اشاره کردید بازی بسیار سختی بود و حالا خوشبختانه ما بازی و در حقیقت بردیم و امتیاز هفت رو کسب کردیم. ولی حالا برای این امتیاز و اون در حقیقت صدرنشینی ما در این گروه، مهم شکل بازی تیمه. برخلاف حالا این بردی که ما توی این گروه در حقیقت خوبی جام جهانی صدرنشینی کردیم، ما توی زمین ابدا و اصلا نمایش خوبی نداشتیم. باز واقعیت توی بزرگ
یه مقداری آقای صداتون کیفیتش پایین اومد، اگر امکانش براتون هست اگر جا به جا بشید ممنون میشم ازتون. الان یه مقدار بهتر شد صحبت، اگه بفرمایید ممنون میشم.
داشتم خدمت تو عرض میکردم، گفتم که علاوه بر این که حالا ورای این که ما این امتیازتون بازی اول کسب کردیم و تونستیم ساعت نشون بشیم توی این گروه، مهم اون شکل بازی تیم ملی و نمایش روست ما تو این بازی داشتیم. برخلاف حالا بود خوبی که داشتیم که در حقیقت گام اول، ما نمایش تیم ملی چندی دیده
نداریم،
یعنی از لحاظ شکل بازی و در حقیقت آنچه که ما تو در زمین دیدیم، یک نمایش سردرگم دستپاچه و تا حدود سیاه‌زیادی بی هدف و بی برنامه در تیم ملی دیدیم. گلی هم که به ثمر رسوندیم خب طبیعتاً روی اشتباه مدافع حریف بود و یه جوی گل به خودی بود.
بله.
در واقع توی 90 دقیقه آنچه که ما از تیم ملی دیدیم بیشتر از اینکه ما امیدوار بکنه در واقع نگرانمون کرد و خب به هر حال این نشون میده که ما اگر قرار باشه که با همین روند و با همین در واقع سبک و سیاق و با همین تفکر و با همین شکل به بازه بعد بیاریم، کار خیلی سخت خواهد میشه.
بله.
پس این حقیقت که تیم ملی خوب بازی نکرد، ما تو ارنج حالا تو ارنج اولیه و تو ترکیب اولیه اشتباه داشتیم، تعویضامون تعویضه شاید خیلی خوبی نبود، این حقیقت خیلی زود تعویض کردیم که این ارنج اشتباه رو بتونیم به نوعی جبرانش کنیم و ترمیمش کنیم. خب تعویضی هم که کردیم، حالا درسته خود رو بروندتیم و شاید تیم عوض کرد، ولی آنچنان که باید شاید شکل تیمی ما رو تغییر نداد و خب توی پلن بازی و استراتژی برای بازی آنچه که دیدیم خیلی چنگی به دل نزد، خیلی امیدوار کننده نبود.
درسته.
و
بله خدمتون عرض کنم که جناب آقای عزیز دیگر هم به ما اضافه شدن روی خط برنامه‌مون که با ایشون هم کلام بشیم در کنار شما. خدمتون عرض کنم که یکی از بازیکنان خیلی خوب سابق تیم ملی ما، از سرمربیان بسیار بسیار خوب و سرمربی سابق تیم‌های مثل نفت آبادان، داماش گیلان و خیلی از تیم‌های دیگه و کارشناس خوب فوتبالمون، جناب ابراهیم قاسم‌پور عزیز. آقای قاسم‌پور سلام و عصر شما هم بخیر.
شما
خیلی متشکرم جناب قاسم‌پور. حالا با آقایی که صحبت کردیم در مورد حالا کیفیت نه چندان خوب فنی تیم ملی صحبت کردن توی بازی اول، هرچند که با برد ما همراه بود، اما خب خیلی به قول معروف استرس زیاد تحمل کردیم تا تونستیم بازی رو ببریم. نظر شما رو بپرسیم در مورد حالا کیفیت فنی تیم ملی، حالا چه در این مسابقه چه در بازی هایی که حالا آقای اسکوچیچ اومدن و با کادر جدید خودشون دارن کار میکنن، به نظرتون پیشرفت های تاکتیکی ما دیده میشه در تیم ملیمون یا خیر؟
از کنم میمان عزیز، خب تمام مطالب فرمودن. واقعیت اینه که خب انتظاری که ما داشتیم با دلیل داشتن لژیونرهای زیاد که فکر میکنم میتونست تجربیات خودشون رو به تیم ملی انتقال بدن، انتظار بیشتری میرم، ولی تیم ما هم که اشاره کردن یه بازی سردرگم بدون هدف و هیچ برنامه خاصی تو دستور کار تیم نبود که برای رسیدن به گل یا یه دفاع فشرده به قول معروف اتوبوسی اگر قرار جلو ما قرار بگیره حالا برای رسیدن به گل چه کاری انجام بشه، من چیزی توی حالا کار تاکتیک تیم ندیدم. البته حالا حرف عزیز هم زیاده، یکی که مربی تیم ملی مریض بود، آقای هاشمیان مریض بود، تمرینی هم که گذاشته شد آبکی بود به نظر من، نفراتی هم که انتخاب شدن تقریبا همیشه یک بود که مشخص بود که تیم ملی با این وضعیت حالا نداشتن تمرینای منسجمی انجام کارهای تاکتیکی که حالا مد نظر سر مربی تیم هست که خب حالا شاید دلیل اینه که تعدادی از این بازیکنان سالیان سال کنار هم بازی میکنن، ولی در صورت شما برای مرور کارهای تاکتیکی و همین مشکلی که الان هم و هم مهمان عزیزشون اشاره کردن برای رسیدن به گل و یه تیمی که خیلی بسته بازی میکنه و باید یه اهدافی در نظر گرفت بشه، کارهای تاکتیکی که باید مرور بشه برای رسیدن به گل، متاسفانه ما ندیدیم و این به نظر من ما پیشرفتی توی حالا کار تیم بیمون نمیبینم و اگر مشکلی براش بساط و این رفع این مشکلات راه حلی پیدا نشه یا کار نشه، مطمئنن ممکنه تو بازی آینده با مشکل رو ماشه میشه.
درسته، بله، فرحال نکات بسیار دقیقی رو فرمودید. اما یکی از کارشناسان دیگه فوتبال کشورمون باز روی خط به ما اضافه شدن، از مربیان بسیار خوب به روز فوتبال کشورمون، سرمربی سابق تیم ملی که همراه ما هستن، جناب جلال چراغپور عزیز. آقای چراغپور سلام و عصر شما هم بخیر باشه.
من سلام میکنم خدمت شما، در خدمت هم.
خیلی متشکرم آقای چراغپور. حالا نکاتی رو آقای قاسمپور و آقای آقایی فرمودن، من میخوام با شما یه نکته دیگه رو شروع بکنیم. یه نکته‌ای که حالا در مورد تیم ملی این روزها صحبت میشه و حالا من خودم با شما بارها که صحبت کردیم توی برنامه‌های رادیویی در مورد این نکته صحبت شده، بحث به هر حال تاچ یا لمس توپ خیلی زیاد تیم ملی و کلن لیگ فوتبال ما و البته سرعت انتقال بسیار پایینیه که ما در مسابقات داریم، که اینو در بازی خب مقابل سوریه هم به نظرم که شاهدش بودیم که خیلی طول میکشید که ما توپا رو برسونیم و خیلی زود جمع میشد تیم ملی سوریه، در حالی که در فوتبال روز دنیا فکر نمیکنم اینقدر این سرعت پایین باشه و اینقدر زمان ببره. در مورد این صحبت بکنیم آقای چراغپور که چقدر روی روند به نظر شما تیم ملی تاثیرگذار هست.
بله، خیلی سوال فنی و جالبیه و معلومه که اندیشه پشتش بوده برای طراحیش. ما تشکر میکنیم از طراحان سوال. مقوله که جناب علی میفرمایید به نام Taste of the Game توی درس تئوری فوتبال مطرح میشه. Taste of the Game یعنی سرعت بازی. بعد خود بازی که گیم باشه یه تفاوتایی با پلی داره.
بله،
پلی هم بازیه، گیم هم بازیه. اگر سرعت گردش توپ بین بازیکن‌ها باشه اون میشه pace of the play. پلی یعنی با توپ بازی میکنن.
بله.
اما pace of the game یعنی سرعت ورود به پترن، ورود به اجرا، ورود به execution. تیم ملی سوال شما برمیگرده به قسمت دوم که برای اینکه تیم حریف سورپرایز بشه، یک، فضاهایی که از دست داده ریورگانایز شده، فرصت ارگانیزیشنش ازش بگیریم، دو، و به سرعت هم به حمله فکر کنیم، هم پاسمون حمله ای باشه، هم دویدن هامون به طرف جلو باشه. این سه تا عامل وقتی سوار شه روی پاسکاری اون میشه پیس آف دی گیم.
بله.
اما اگر فقط گرداندن توپ باشه، یعنی بال پوزیشن بخوان حفظ بشه، اون میشه سرعت گردش توپ که میشه سرعت پلی. تیم ما وقتی که اشتباه در برداشت میکنه، خیال میکنه با پاس زیاد یعنی زیبایی گیم، ولی نه، پاس زیاد یعنی پاس برای پاس، پاس برای تایم، یعنی بال پوزیشن، مالکیت توپ برای به دست آوردن زمان، که زمان ابزاری است برای دفاع و چون ما توپو داریم میچرخونیم این ابزار رو میدیم به حریف، حریف تمام نقاط تنگ و باریک و لابلا و گپ ها و اسپیس ها و هم و حال و همه تیمشو میبند.
یه نکته آقای چراغپور، حالا با اینکه مدار بیشتر شاید برای شنوندگان اون معیار بصری و تصویری داشته باشه، مثلا تیمای گواردیولا خب خیلی خوب این کاری که شما میگین انجام میدن. خیلی ها فکر میکنن پاسای زیاد دادن دقیقا اون نکته که شما فرمودین به اون نکته که اشاره کردید، یعنی باز کردن دفاع ختم میشه، اما فکر کنم خیلی متفاوت از اون کاری که اونها انجام میدن.
بله، از کنم خدمتون که play for time داریم، play for goal scoring، یعنی بازی برای در خدمت گرفتن زمان و بازی برای گل زدن. همون گواردیولا هم به مجردی که باز بشه برای گل زدن میره گل میزنه.
بله.
ولی مال ما، بازی ما، چون همش صورت برداری میکنیم از عمق مطلب، نه تئوریاشو تو کلاسای مربیگری میگیم، نه مربیامون عمق مطلب رو گرفتن که بال پوزیشن برای ورود به پترنه، نه برای پاس در خدمت پاس. پاس در خدمت پاس شما مسئولیتتو پاس میدی، خلاقیتتو پاس میدی، مسئولیتتو پاس میدی، مالکیتو میدی به کسی دیگه، باز اون توپو میگیره، باز اون مالکیتو پاس میده، باز خلاقیتو پاس میده، باز زمانو پاس میده، باز نفر سوم، نفر چهارم میاد شاهکار میکنه، یه تقه باز میده به عقب. یعنی اون 5 6 تا پاسی که دادیم بره از صفر شروع شه بیاد. این فوتبال بدون چرخش پوزیشن، بدون گیم، شده دستورالعمل فوتبال آسیا.
بله.
حالا ما هم جدا ازش نیستیم، اما بعضیا این حلقه مفقوده رو پیدا کردن، پلی فور تایم نمی کنن، پلی فور پترن میکنن، برای اجرا، برای الگو بازی میکنن، سرعت گیم میره بالا. ما سرعت اجرای پترنمون کنده. این یکی، تا یادم نرفته اینم بگم، وقتی که یه تیمی برای ما در مقابل ما از اول تو مصاحبهش مربیش میگه حداقل مساوی برای ما خیلی خوبه، و میاد 5-3-2 بازی میکنه، ما دیدیم تازه 5-3-2 جمع، نه 5-3-2 باز که بغلای خط بسته باشن، 5-3-2 جمع بازی میکنه. ما لااقل تو تئوریا باید بدونیم ضد 5-3-2 جمع چیه، ضد 5-3-2 باز چیه. خب اینا رو مسلم تیم ملی ما نه وقتشو داره، نه اون کادری که بالای سر تیم ملیه، خب مریض بودن، بیمار شده بودن، نبودن فرصت، بعضی ها که 48 ساعت بود اومده بودن،
3 روز بود.
ایشالله که به امید خدا در آینده همینجور که جلو میرن، پله پله جلو میرن، به خصوص این بازی عراق خیلی خطرناکه، ایشالله پشت سر بذارن، از این مرحله عبور کنن، بهتر میشه.
بله، حالا حتما نکات دیگه هم چرا خوب با شما و آقای قاسمپور عزیز صحبت کنیم. آیا آقای یه نکته که حالا استاد عزیزی چرا خوب هم اشاره کردن، خب ما بازیکن خلاق زیاد داریم در تیم ملیمون، خب اکثر بازیکنای ما تقریبا توی حالا خط هافک به بعد شاید بتونن یک در مقابل یک کارو خوب بردارن، اما این خلاقیت در خدمت تیم خیلی استفاده نمیشه. یعنی حالا ما مثلا بازیکنی رو داریم مثل مهدی طارمی که جلو خوب میچرخه، که پاس خوبی هم داد برای علیرضا جهانبخش، اما خب این خلاقیت در خدمت تیم نیست. این برمیگرده به نظر شما به اینی که ما اردوامون دیر تشکیل میشه، بازی تدارکاتی نداریم، چه مسئله ای که بازیکنامون اون هماهنگی تکنیک در خدمت تیم رو ندارن؟
من اول یه اول پر باید یه کنایه رو بکنم خدمت آقای قاسمی و آقای سرافون و بزنان عزیز برنامه. در اتفاق خلاقیت فردی صحبت کردید، ببینید برای این خلاقیت فردی در یک کار تیم ورک خودش نشون بده نیاز به برنامه هست. یعنی اینجوری نیستش که شما 11 نفر آدم رو بفرستید، 5 نفر آدم رو بفرستید، 5 نفر آدم رو بفرستید داخل زمین و بعد بگید که بر اساس خلاقیت فردی شما برو به نوعی کار رو بردید.
مثلا اگه 11 مسی هم شما داشته باشید تکی جواب نمیدید.
بله، اصلا اینجوری نیست. فوتبال نه فوتبال چیسته تیمی و حالا به طور مشخص بحث ما اینجا فوتبال اینجوری نیست که شما در حقیقت به قول شما 11 تا مسی داشته باشید و بعد بتونید ببین همه جا دیوید باشه و محفظ باشه و برنامه شه. در این که فوتبال یک ورزش تیمیه، ما بهش میگیم تیم ورک. شما برای اینکه موفق باشی توی رشته تیم ورک اسمش خوبه، باید کار زندگی داشته باشی، باید پلن داشته باشی، باید برنامه داشته باشی، باید استراتژی داشته باشی، یا حالا به نوعی باید تاکتیک داشته باشی. اون چیزی که ما توی تیم ملیمون حداقل تو این بازی هیچ وقت نمیبینیم، تو بازی قبلی هم تا حالا در حقیقت ما تو دوران اسکوتی مشاهده کردیم کمتر به چشم خورد. یعنی آن که در تیم ملی حالا تقریبا به یک سال هست آقای اسکوتی سرمربی تیم ملی، نتایج خوبی هم گرفتن، صافا باید تو بخش نتیجه‌گیری بهشون پوان قبولی داد، نامه قبولی داد، ولی توی شکل بازی با توجه به نفرات که ما داریم و با توجه به در حقیقت پتانسیلی که علاوه نیروی فردی و استعداد و در حقیقت ستاره متفاوتی انتظار اون خیلی بیشتر از این
بله.
و اینکه میگم برای اینکه شما بتونی از خلاقیت بازیکنان استفاده بکنی نیازمند پلن هستی، نیازمند استراتژی هستی، نیازمند برنامه هستی، چیزی که حالا توی این تیم ملی کمتر، حالا اگه نخوایم خیلی بدبینانه و تلخ‌اندیشانه صحبت بکنیم بگیم اصلا وجود نداره، خیلی کمتر بچه
بله.
و این باعث میشه که حالا به جایی که ما ببینیم حالا به قول شما یه بازیکن مثل صارمی یا سامان خودتون با استفاده از کیفیت فنیشون و اون خلاقیتشون بتونن به تیم کمک کنن، بیشتر میبینیم که هر میرن و تکراری میکنن. این نشون میده که یک استراتژی و در حقیقت پلن دوست و
بله.
ما وجود نداره.
بله خدمتتون ارسم با آقای قاسم‌پور هم در مورد این نکته صحبت بکنیم. آقای قاسم‌پور، خب حالا در مورد بازیکن خلاق صحبت شد. خب ما در دوره‌های مختلف بازیکن‌های پلی میکر خیلی خوبی تو تیم ملیمون داشتیم. حالا از علی کریمی و حال دوره‌های قبل‌تر بازیکن‌های مثل شاهرخ بیانی و خیلی بازیکن‌ها بودن که الان هم ما خب خدا رو شکر بازیکن‌های خوبی در لیگ و تیم ملیمون داریم. اما اون شاید استفاده مفیدی که باید از یک بازیکنی که بتونه بازی رو برای ما در بیاره، پلی میکر باشه، توپ رو بچرخونه، دیده نمیشه و بیشتر حالا توقع میگه که مثلا مهاجمین ما بخوان فضا سازی کنند یا اتفاقایی از گوشه در حقیقت از کناره ها بیفته و کانال کناری که حالا در موردش صحبت میکنیم که تو این بازی به خصوص تو سمت راست خیلی استفاده نشد. این به نظر شما نقشی که مثلا سامان قدوس الان داره یا بازیکنی که پلی میکر هستن تو تیم ملیمون، اون استفاده درست ازشون میشه یا نقشی که بهشون داده شده به نظرتون اون نقشی نیستش که بتونه به تیم ملی کمک کنه؟
من فکر میکنم بیشتر نقشی که بهشون داده شده، حالا شما اتفاق کنید همون سامان قدوس یا بازیکن پلی میکر و خلاق
باشه که خیلی توی بازی فکر شده یه مقداری کیفیت صداتون ضعیف شده، اگه لطف کنید اگه جا کنم تغییر بدید ممنون میشه.
صدا بطریه
الان کماکان یه مقدار
الو
بله بله الان بهتر شد، بفرم.
عرض کردم که خب بازیکن پلی میکر یا خلاقی که ما حالا نیاز هست داشته باشیم که داریم تو این تیم و یه بازی مثل بازی سوریه که حالا ممکنه در آینده هم اتفاقات زیاد بیفته، این نیاز داره که خب فضا بهش داده بشه. حالا توی بازی ها که فضا داده نمیشن و از این بازیکن ها باید به خوبی استفاده بشه. حالا استفاده کردنش یه بحث اینه که من معتقدم شما توی بازی با سوریه ما میتونستیم یه بازیکنی مثل آقای قائدی که خب یه بازیکن ریتمیکه و قدرت شوزنی خوب داره، خلاق، بازیکن ها تک به تک و عجله خودش به راحتی میتونه برداره و ایجاد موقعیت کنه و برای بازیکن دیگه موقعیت ایجاد کنه و همینطور میتونه خطاهای زیادی تو اطراف منطقه بگیری که ما بتونیم از ضربات ایستگاه استفاده کنیم. خب کمتر استفاده شد.
بله.
مطمئنا شهراب اضافی که برای این بازیکن ها مشخص میشه خیلی مهمه. حالا شما اشاره کردیم به آقای سامان قدوس
یا مهدی ترابی هم فکر کنم خیلی دیر به بازی
بله. یا مهدی تو یا حتی وحید امیری خود ما اینا بله. از منطقه خطر یا 18 قدم تیم حریف دور بودن و اینا نیاز هست که نزدیک بشن به این مناطق، بتونن این خطرات که ما نیاز داریم برای تیم ایجاد کنن و بتونن از اون
موقعیت
استفاده کنن.
درسته. آقای چراغ‌پور عزیز، یه نکته ای که حالا در مورد تیم ملی صحبت میشه در موردش بحث این است که خب زمانی که آقای کیروش حضور داشتن توی فاز دفاعی تیم ملیمون خیلی خوب جمع میشد و باز میشد و بازیکنان دوندگی خیلی بالایی داشتن و توی فاز دفاعی عمدتا خیلی کم میشد توی فاز دفاعی تیم ملیمون نفوذ کرد و خب از اون طرف هم توی حملات هم ما ضد حملهای خیلی خطرناکی رو داشتیم. الان خب دیده میشه که ما موقعیت زیاد میدیم به حریفان. دیروز هم در مقابل سوریه بازی که برگزار کردیم، روز خدمت شما چهارشنبه که برگزار کردیم، خب به نظر میرسید که مدام موقعیت بعضی وقت زیاد میدیم به تیم ملی سوریه و حالا شاید تیمی نبود که با بدون عمر سوما بخواد خیلی خطرساز بشه، ولی خب در چند موردم نزدیک بود که دفاع ما عبور کنه. به نظرتون چقدر حالا این فازای دفاعی متفاوت کرده و چه در اون موقع میگذشت که الان نیست در تیم ملیمون؟
حالا تفکر آقای کیروش با تفکر مربی کنونی تو دو تا تفکر مشخص دنیا تعریف میشه. این بر بلوک شرقی داره تعریف میشه، اون بر اروپای لاتین داشت تعریف میشه. آقای کیروش تفکر پرتغالی داره، ایشون تفکر بلوک شرق داره، تفاوت‌های بنیادین داره نسبت به هم دیگه، حتی تو تمام مراحل فوتبالشون، حتی تو نگرششون به خطوط، به سیستم، به استراتژی، به نمیدونم، به همه چی تفاوت داره. این نمیشه اینو مقایسه کرد، چون ما مربیمون رو عوض کردیم، شکل فوتبالمون هم عوض شده دیگه، اون قوانین اون موقع رعایت نمیشه، اصلا نیست، یعنی اون تفکرش نیست، اون ایدئولوژی که اون فوتبال رو تعریف میکرد دیگه اون نیست، عوض شده. در نتیجه خب دفاع بازتره،
بله،
تغییراتی که اتفاق میفته تغییرات بر اساس، شما مثلا میبینید نیمه اول مثلا دفاع راستمون چپ ها، نیمه دوم چپ و راستمون عوض میشه.
چرا خوز ضربه میزنه که از یک بازیکن مثلا چپ پا بیارن با ما دفاع راست استفاده کنن؟ به نظرتون خب نفوذ هم نمیتونست بکنه جعفر سلمانی خیلی، و نیمه دوم خب بیشتر راه افتاد. حالا این استفاده کردن از تضاد بازیکنان چپ و راست هم دیده شد در تیم ملی، این به نظرتون ضربه نزد به
اونو؟ ببینید اونو، اون که از چپ و راست استفاده میکنن، راست و چپ بازی میکنن، تو یک سوم حمله است اونم بغل راست رو میذارن بغل چپ، بغل چپ رو میذارن بغل راست، مثل زمانی که فرض کنید همین قاعده خودمون از چپ میاد تو با راست کات میکشه تیر دور.
بله.
یعنی از اون خیلی قدیما لیتبارسکی این کار ابداع کردن آلمانی ها و از این حرف ها. منطقه الان برای یه تیم ملی یه کشور، اونم بازی که حساسیت داره، اینجور ماجراجویی ها بیشتر به نظر من، حالا دیگه علاقه به خودشون مرمیده، بیشتر برای اینه که مثلا یه چیز خیلی جزئی و به صورت یه خلاقیت خیلی بزرگ نشون بدن. ما دفاع راست داریم، بازی کرده همیشه هست، حالا این جوون رو دعوت کردی بذارید در یک موقعیت مناسب، ده دقیقه آخر بازی گل جلو بودید، چه اینا همه اشتباهات و اینایی که نباید واقعا ماجراجویی بکنن. من نمیخوام الان، چون سه‌شنبه هم بازی داریم، اصلا نمیخوام خیلی وارد چیز بشم، ولی ماجراجویی خطرناکه، نباید انجام بدن. مثلا
ریسک کردن خیلی شاید جواب نداره. چرا پور تو این دوره؟
آخه اون ریسک هم نیست، ببینید اون فقط ماجراجوییه. ریسک هم مثلا میگم، ریسک مثلا اینه که بگیم امروز با یه مهاجم بازی کنیم، مثلا به جای دوتا مهاجم، ولی اون ریسکه. یا بگیم با سه تا مهاجم بازی کنیم، مثلا بگیم امروز 4-3-3 بازی کنیم، اون ریسکه. اما شما یه کسی که اولش دعوت کردی، همین امروز اومده، همین الان اومده، بعد تخصصش نیست، بعدم چپاس، بعد اینجا میخوره به قوی‌ترین نقطه حریف، اینا اشکالات عدیده وجود داشت تو این بازی، ولی خیلی نریم رو اونا. اما این که میفرمایید فرق کرده، درست میگید فرق کرده، به خاطر نوع تفکر سرمربی، یعنی معمار تیم عوض شده، این یه بیلدینگ آپ دیگه، اون یه بیلدینگ آپ دیگری بود. حالا اگر رو خود این بخوایم صحبت کنیم، خب تفاوت میتونیم بگیم تفاوت داره، مثلا مثل که برانکو تیم بسازه برای پرسپولیس یا یحیی گل محمدی بسازه، تفکر این یه تفاوت.
درسته، بله، بسیار نکات دقیق فرمودید. خب چون با آقای بخش پایانی صحبتمون داشته باشیم، که دیگه از عزیزانم قراره روی خط به ما اضافه بشن، آقای آقایی در مورد بازی سه شنبه اگه نکته‌ای دارید در مقابل عراق بفرمایید، در خدمتتون باشیم به عنوان بخش پایانی شما.
من یه نکته رو فقط
پیوست بله
صحبت‌های آقای چراغپور میخوام بگم، و اونم اینه که ببینید اساساً تیم‌سازی در دنیا در یعنی بدیهی‌ترین کار یک مربی، شما باید اولین کاری که میکنید تیمتو بسازی و ترکیبتو بسازی. ما از روز که آقای اسکوپیش سرمربیگری تیم ملی ما برگرفته، یه ترکیب ثابت تو تیم ندیدیم، مدام تغییرات متوالی و تغییرات بیهوده. مثلا همون نکته که آقای راخور گفتن، ما میبینیم بازیکن چپ ها رو هم میبینیم دفاع راست، بعد میبینیم که انجا غلطه، تشویش که دقیقه 45 تحویلش. این نکته یه که در حقیقت میخوام بگم که اولین وظیفه و اولین در حقیقت مأموریت یک سرمربی ساختن تیمشه و ساختن ترکیب اصلی تیمشه. ما در حقیقت توی تیم ملی اینو ندیدیم و از تو هر بازی یه ترکیب شده، مثلا میبینیم بازی سرده و آزمون محرومه، خب سیستم ما 4-4-2 به جایی که بیم یه فوروارد دیگه، فوروارد خوبی هم داریم، حالا کریم هم داریم، مشی قاضی داریم، مشی شما دیدیم، به جایی که بیم تو اون پست